رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، کیومر سیات هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه ششم مارس سال 2008 میلادی است و ساعت در دوشنبه 7 شام.
و شام بخیر باشد شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است. در ابتدای مجله شامگاهی اخباری تازه امروزی تاجیکستان و جهان را از همکارم خیرمان بخوازاده میشنویم.
سلام همکاران، شنونده عزیز. وزیران خارجه کشورهای ناتو در نشست امروزه خود در بروسل مسئله با عضویت این پیمان نظامی پذیرفته شدن کشورهای آلبانیا، خورواتیا و مکیدونیا را بررسی میکند. نشست امروزه زمینه‌های برگزاری همایش اعضای ناتو را در 2-4 اپریل در بوهارست هموار میکند. دبیر کل ناتو یا عبدهوبسکفر در این نشست گفت که همایش بیشتر کشورهای اروپایی به این پیمان با تحکیم وضع امنیتی منطقه بالکان مساعدت خواهد کرد. وزیران اینچنین گفتند که در نشست مسئله های مربوط به عضویت احتمالی گرجستان و اوکراین و عملیات نیروهای ناتو در افغانستان و کوسوو بررسی خواهد شد. ائتلاف 8 سازمان مدافع حقوق بشر واقع در بریتانیا با نشر گزارشی گفته است که نوار غزه با شدیدترین بحران بشری از زمانی در سال 1963 غصب شدن این قلمرو از جانب اسرائیل روبرو شده است. گزارش 16 صحیفگی که با سرپرستی آفی بین الملل چاپ شده است با قلم سازمان های مثل کنت نشنال و اوکسفام تعلق دارد. این مطلب حاکی از آن است که بیش از 80 درصد و یا یک میلیون اهالی غزه از کمک غذایی شدیداً وابسته هستند. وزیر مدافع اسرائیل این گزارش را رد کرده انگشت اتهام را سوی جنگیان حماس بلند کرد و گفت که آنها در مشکلات غزه مسئولیت دارند. مقامات آلبانیا گفتند که شب گذشته در آب‌های رودخانه فرکا 10 کیلومتری شهر تیرانا کشتی غرق شده 16 نفر را به هلاکت رسانید. در این کشتی مهمان‌های یک طرفخانه آبی حرکت می‌کردند که به زادروز دوگانیک‌های 5 ساله دعوت شده بودند. پلیس گفت که کشتی تنها برای انتقال 7 نفر پیش بینی می‌شد و با سبب وزنی از حد زیاد داشتنش زیر آب رفت. در این حادثه تنها 4 نفر جان به سلامت بردند. هیئت اجراییه صندوق بین المللی پول تاجیکستان را متهم کرده گفته است که این کشور برخلاف تعهدات خود عمل کرده با مصرفات غیر هدفمندانه پول راه داده است. در گزارش این سازمان از تاجیکستان تقاضا می شود که دوباره به صندوق بین المللی پول مبلغ 48 میلیون دلار برگردانیده شود، چون که مقامات این کشور راجع به خرج و خراجات پولهای مذکور گزارش های نصحه داده اند. صندوق بین المللی پول در این زمینه اصحاری تأسف کرده است. حکومت عراق گفت نشسته که با تشبس بغداد برای سر میز گفتگو نشاندن مقامات ایران و ایالات متحده آمریکا با هدف بررسی وضع امنیتی عراق باید تشکیل می شد به تأخیر افتاد. سخنگوی حکومت علی دباغ گفت که فرصت مناسبی برای برگزاری این نشست هنوز دست نداده است، هرچند عراق مسئولیت میزبانی آن را به عهده دارد. خبرگزاری اسنای ایران قبلا گزارش داده بود که مقامات ایران و ایالات متحده آمریکا دور چهارم مذاکرات خود را راجع به وضع امنیتی عراق امروز در بغداد دایر خواهند کرد. مقامات گفتند که تاریخ برگزاری نشست نوبتی مشخص نیست. نظامیان آمریکایی امروز گفتند که در پی یک رید مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی در شمال عراق 9 جنگی القاعده کشته و 8 تن دیگر دستگیر شدند. در این عملیات 3 سرباز عراقی کشته شدند. نظامیان گفتند گروه ویژه عبارت از نیروهای آمریکایی و عراقی روز 2 مارس مکان تروریستان را هدف قرار میداد که مسئول کشتار و ترکش‌های منطقه تلفر در ولایت نینوای عراق میباشد. افغانستان منطقه جدای خواهی گرجستان میگوید که دوباره تلاشهایش را برای دریافت اعتبار بین المللی استقلالیت این منطقه سر خواهد گرفت. گورام گومبا رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان افغانستان گفت که مجلس این منطقه نیت دارد قطعنامه را به منظور درخواست اعتراف رسمی خود از جانب جامعه بین المللی و ایجاد روابط رسمی با این منطقه قبول خواهد کرد. روز چهارشنبه منطقه دیگری جدای خواه اسیتیه جنوبی عیناً با چنین اظهارات صدا بلند کرد. و 23 نقاش جوان افغانی در یک نمایشگاه سیار جدیات خود را در معرض 3000 تماشابین قرار دادند. این نمایشگاه 8 روزه هم اکنون از کابل به شهر غربی هرات کوچیده است. 93 نگاره سیمای افغانستانی جنگ زده را اینکاس میکند که در آن میشود زنهای از جنگ و خونریزی خسته و ابگار، چهره های نامید و خشونت و سلاح را دید. در حالی که هنوز 7 سال پیش در عهد طالبان تشکیل کردن چنین یک نمایشگاه را حتی تصور کردن امری محال بود، تاکید میشود که کلیه رسوم مهمانی شرکت در این نمایشگاه زن ها می باشند.
همکارم خیرامان بخوازاده بود با فشرده اخباری امروز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با ما شنونده ارجمند با ما بمانید تا جزئیات از این خبرها و دیگر گزارش های مهم را بشنوید که تا 30 دقیقه دیگر تقدیم می شود.
طلبی صندوق بین المللی پول از تاجیکستان اعتمادی سازمان های مالی به حکومتی تاجیکستان را به طور چشمگیر کم می کند.
در همین حال در تاجیکستان در اندیشه آن هستند که چگونه محیط ترسناک سرمایه گذاری را بهتر نمایند.
پیمان اتلانتیک شمالی مسئله توصیه و کمک به افغانستان نارام را بررسی می کند.
و دولت ازبکستان گفته است که آماده است پایگاه هایش را در اختیار نیروهای ناتو گذارد.
آنگونه که شنوندگان ارجمند در خبرها شنیدیم، صندوق بین المللی پول از دولت تاجیکستان خواست تقریبا 50 میلیون دلار قرض های این سازمان با نفوذ مالی را پیش از مهلت برگرداند، زیرا حکومت تاجیکستان عهدهای داده خود به این سازمان را اجرا نکرده است و بر اساس اطلاعات دروغ قرض گرفته است. این تصمیم روز چهارشنبه در جلسه شورای مدیران صندوق بین المللی پول گرفته شد که در این جلسه قضیه فریبکاری های تاجیکستان بررسی شد.
این تصمیم خجالت آور برای تاجیکستان که صندوق بین المللی پول گرفته است، به گفته کارشناسان می تواند به اعتماد به این هم کمی سرمایه گذاران به تاجیکستان لطمه زند و پیش مجرای سرمایه به کشور را بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی دایر به این موضوع حساس برای مقامات گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است تا مبلغ‌های بر اساس اطلاع غیر واقعی به دست آورده از صندوق بین المللی پول را به این سازمان برگرداند. بنابر اطلاع صندوق بین المللی پول در سالهای 2004 و 2006 میلادی مقامات تاجیکستان بر اساس اطلاع غیر واقعی و یا نادرستی که در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دادند، 5 کرد وام‌های تقریبا 15 میلیون و 800 هزار دلاری را از این سازمان دریافت کردند. شورای مدیرعاملان صندوق بین المللی پول در جلسه اخیر خود این موضوع را بررسی کرده از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است 47 میلیون و 400 هزار دلاری به دست آورده را برگردانند. بر اساس معیارهای صندوق بین المللی پول تاجیکستان موظف است طول 30 روز این پولهای به دست آورده را برگرداند، ولی صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن اوضاع سنگین اقتصادی و بحران انرژی و اجتماعی در تاجیکستان در تمدید مهلت پرداخت این پولها به این جمهوری امتیاز قائل شده است. این در حال است که بانک ملی تاجیکستان امروز به بررسی این ادعاهای صندوق بین المللی پول پرداخته است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی در واکنش به این ادعاهای صندوق بین المللی پول گفت:
بانک ملی تاجیکستان امکانات دارد در حجم پرده و در مهلت‌های مقرر گردیده سر وقت قرار قبول گردیده شورای اجرایی خزینه بین خلقی اسعار را اجرا نماید.
آقای قربانوف گفت که بانک ملی تاجیکستان در این باره همچنین بیانیه را نیز صادر خواهد کرد. با اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس منطقه، عدم اعتماد سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌گذار قرار گرفتن فعالیت بانک ملی به اعتبار دولت تاجیکستان صدمه جدی می‌زند. آقای محمد عظیموف در این باره گفت:
در روابط بین المللی اساسا یعنی متهم کردن در دروغگویی این یک حادثه خیلی وزین است. برای همین اگر در معامله بین یکدیگر اگر باوری از بین رود، اگر مناسبت خود را به تاجیکستان تغییر میدهند، چون که در روابطه بین المللی مثل روی خطهای سیاه گویی، مگر اگر ما همین وقتی مگر باوری جامعه جهانی به ما کم می شود، این مشکلات هم سیاسی داریم هم اجتماعی هم البته مالیوی جور می شود.
این در حال است که بنا به اطلاع صندوق بین المللی پول، بانک ملی تاجیکستان اطلاع درباره وام های داده اش به بانک های تجارتی در داخل تاجیکستان را از صندوق بین المللی پول سرپوش کرده است. همچنین درباره ذخایر ارز و طلای در اختیار داشته بانک ملی نیز اطلاع دقیق به صندوق بین المللی پول نداده است. با گفته همین منبع این برای اولین بار نیست و در گذشته نیز بانک ملی تاجیکستان در معامله و رابطه با صندوق بین المللی پول با کوتاهی مشابه راه داده است. با اطلاع صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان رضایت دادند تا فعالیت بانک ملی از سوی اودیت و یا کارشناسان خارجی بررسی شود، به این دلیل که سازمان های بین المللی اعتماد به کارشناسان داخلی در تاجیکستان را از دست دادند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرار صندوق بین المللی پول در مورد تاجیکستان که مقامات این کشور را در حالت ناهنجار قرار می دهد و در ادامه همین موضوع امروز کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان همراه با آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا برنامه را معرفی کرد که هدف از آن بهتر کردن شرایط سرمایه گذاری و صاحبکاری در تاجیکستان است. چند پیش بانک جهانی با ارزیابی شرایط تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای جهان گفت تاجیکستان در ردیف کشورهایی است که آغاز کردن صاحبکاری و تجارت در آن بسیار سخت و مشکل است. در فهرست بانک جهانی تاجیکستان از نظر محیط مناسب برای تجارت در مقام 153 قرار داشت و مؤلفان برنامه نو میگویند که در صورت اجرای آن تاجیکستان به قبل بهشت برای سرمایه گذاران خواهد شد. اما این خوشبینی تا کدام اندازه اساس دارد؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد سؤال مذکور را با مسئولین و کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
یوساید یا آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا برام باور است که تاجیکستان تا سال 2011 از مقام 153 در ریتینگ شرایط مساعد صاحبکاری بانک جهانی به مقام 58 پیش خواهد رفت. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان طی استراتژی کاهش فقر همچنین بهبود را در فضای صاحبکاری پیش بینی کرده است. نورعلی شکوروف رهبر لایحه بهبود فضای صاحبکاری آژانس رشد بین المللی آمریکا در تاجیکستان میگوید لایحه آژانس به حکومت تاجیکستان کمک میرساند که استراتژی کاهش فقر را درست راه اندازی کند. و افزود تاجیکستان روی 5 شاخص و اینها هم آغاز صاحبکاری، مجوزدهی، انجام صاحبکاری، طریق شیوه های ورشکستگی، پرداخت مالیات و حمایت سرمایه گذاران باید اصلاحات گذراند.
تنها طریق راه اندازی اصلاحات در این سمت های فعالیت تاجیکستان مقام 58 جای امروزه نروژ را اشغال میکند و این هم به شرطی که کشورهای دیگر در این سمت پیشروی نظررس نداشته باشند.
بانک جهانی هم از سالت جهت مشخص کردن شرایط سرمایه گذاری در جهان ریتینگ برگزار میکند و میان 178 کشور تاجیکستان از مقام 171 در سال 2007 امسال در مقام 153 قرار گرفت. این ریتینگ سطح شفافیت سرمایه گذاری و ساده پیاده کردن پروژه های تجارتی در کشورهای جهان را معین میکند. فرخ همراه علیف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان میگوید اگرچه در بهبود فضای سرمایه گذاری تاجیکستان تا سال گذشته موفق بود، اما در حال حاضر جهت حل یک قطار مسائل سرمایه گذاران به مشکلات نیز مواجه گشته است و افزود نهادش یک قطار مسائل را با وزارتخانه ها مستقیم حل میکند، اما در حل یک قطار موفق نمیشود.
از این خاطر کمیته را لازم است که به حکومت مراجعت و از مسئله های صاحبکاری خصوصی محض در سطح حکومت پشتیبانی کند، زیرا در سطح وزارت ها مشکلی ما حل نمی شود.
آقای همراه علیف از تفصیل بیشتری موضوع خودداری کرد، اما افزود لایحه بهبود فضای صاحبکاری آژانس رشد بین المللی آمریکا جهت حل برخی از مسائل به تاجیکستان سودآور خواهد بود. در همین حال عبدالغفار رحمانوف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید آنچه در لایحه آژانس رشد بین المللی آمریکا آمده است چیزی نو نیست.
قسمت اساسی آن چاره‌هایی که باید برای بهتر کردن اقلیم سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان مساعده کرده میتواند در یک بخش مخصوصی استراتژی پست کردن سطح کمی‌زاده قید گردد. این بخش هم همین خیلی نام دارد، بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و در اونجا زیاده از 60 نقشه و چاره‌بینی‌هایی هست که باید حکومت جمهوری تاجیکستان تا سال 2009 تطبیق نماید. از اون جمله چه خیلی که گفتیم در وابسته به بهتر کردن وضع قانونی جمهوری تاجیکستان وارد شدن به بسیار تشکیلات های بین المللی، از آن جمله ما گفتیم به کنوانسیون نیویورک، با سازشنامه واشنگتن و دیگر حجت های مهمی بین المللی هستند که ما باید از آن گردیم. از آن جمله وارد شدن به سازمان جهانی سودا.
با برخی از کارشناسان در موافقت با سخنان آقای رحمانوف میگویند تا آن دمه که تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت سازشنامه های واشنگتن و نیویورک که کفالت سرمایه را از هر کشور تقاضا میکنند وارد نشود، بهبود فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری از امکان دور است. اما برخی دیگر از کارشناسان برانند که تاجیکستان هیچگاه در بهبود شرایط سرمایه گذاری و رسیدن به مقام 58 ریتینگ بانک جهانی دست نمییابد تا آن دمه که کشور آلوده فساد است. عادل دولتشاه کارشناس در امور اقتصاد میگوید حالا همه گونه قانون و برنامه ها آمادند، اما آنها فقط در کاغذند و به نظر میرسد کسی در پی اجرای آنها نیست.
اون برنامه که شما میگید تنها برای براه موندن او چندین سالا ضرور است. پیش از اون باید عامل های فساد را ریشه کن نماییم. در حالی که 20 درصد اهالی قابلیت مهنتی در خارج کشورمون کار میکنن و 60 درصد اهالی مون کم بزاتن، چطور در این مدت کوتاه مو در سطح جهانی جای اشغال نمایی خود را پایان مینماییم؟ اول این برنامه ها را باید در یک منطقه آزاد اقتصادی همچون تجربه گذرانده دیدن لازم که چه نتیجه خواهد آورد.
تاجیکستان در حال حاضر دو برنامه بزرگ، استراتژی رشد ملی و کاهش فقر را روی دست دارد که در آنها به رشد سرمایه گذاری و صاحبکاری اولویت داده شده است. کارشناسان میگویند طی دوران استقلالیت چندین برنامه ظهور کردند، اما همانا تاجیکستان بر پایه مبالغ استوار است که از کشورهای خارج و سازمانهای بین المللی و یا مهاجرین کاری میرسند. آنها میگویند از این خاطر دست یافتن تاجیکستان به مقام بهتر در ریتینگ های جهانی یک امری بعید خواهد بود تا اینکه کوشش از جانب حکومت این کشور بدون برنامه های خارجی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه جهت بهبود فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان از نگاه مسئولین و کارشناسان بود. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را بعد از شنیدن یک آگهی با گزارش های بین المللی، همکارم طاهری سفر از استودیوی پراگ ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و برنامه های رادیو آزادی را همچنین میتوان در سامانه اینترنتی بخشی تاجیکی رادیو آزادی شنید. بر اضافه عکس و نظرها دایر به موضوع های مختلفی روز در سامانه قابل دریافتند. نشانی سامانه این است: www.azadi.org www.azadi.org. مجله شامگاهی را با گزارش دایر به نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ادامه می‌دهیم که روزهای به قول نچندان خوبی را پشت سر می‌کند. بحث در مسئله تأمین امنیت افغانستان نچندان پیش سر و صدا دایر به اختلافات عمیق نظر در این پیمان قوی نظامی را به بار آورد، هرچند مقامات ناتو گفتند که هیچ اختلافات عمیقی در داخل سازمان نیست. امروز وزیران خارجه کشورهای عضو باز هم مسئله تأمین امنیت افغانستان، مسئله پذیرفتن آلبانیا، مکدونیا و خرواتیا به این سازمان را بررسی میکنند. اشتیاق گرجستان و اوکراین برای عضو ناتو شدن نیز در دستوری جلسه وزیران قرار دارد. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش میدهد.
یاب دی هوبس خفیر دبیر کلی ناتو ضمن افتتاح نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در بروسل با آن نکته اشاره کرد که رهبران اداره سیاست بیرونه را قبل از همه بررسی موضوع گسترش ناتو گردی هم آورده است.
امروز میان همپیمان ها گفتگوی مهمه در رابطه با دیدگاه هایشان درباره روند گسترش صورت خواهد گرفت.
The enlargement process moving forward.
منظور از واژه دیدگاه با روند گسترش ارزیابی آمادگی سه کشور نیم جزیره بالکان، آلبانیا، خرواتیا و مکدونیا برای پیوستن به پیمان است. بررسی گسترده و تصمیم گیری در رابطه با ورود اعضای نو روزهای دویم تا چهارم اپریل در نشست سران کشورهای عضو پیمان در بوخارست صورت می گیرد. دیپلمات ها حدس می زنند که از سه کشور بالکان فقط خرواتیا شانسی بدون مشکل شامل ناتو شدن را دارد و خلاص. آلبانیا و مکدونیا در این راه شاید به صدهای جدی روبرو شوند. از جمله یونان تهدید کرده است که با ورود مکدونیا به پیمان ویتو میگذارد، زیرا این کشور هم نام یک ولایت شمالی یونان است و در افین هراز دارند که روز این منطقه باعث بحث میانی دو کشور می شود. یاب دیوبس خفر دبیر کل ناتو اظهار کرد که هر سه کشور برای پیوستن به پیمان زحمتی زیاد کشیدند و سازاوری آنند که آمادگیشان جدی بررسی شود. او افزود که خرواتیا، البانیا و مکدونیا با برنامه عضویت ناتو یک برنامه مقدماتی پیوستن به پیمان شاملند. در نشست بروسل همچنین موضوع دعوت شدن یا نشدن دو کشور سابق شوروی، اوکراین و گرجستان به این برنامه مقدماتی مطرح می شود. ایاب دیوبس خفر گفت:
ما باید همچنین روابط خود با اوکراین و گرجستان را بررسی کنیم. ما با این دو کشور وارد مذاکرات هستیم که به ژرف‌تر شدن روابط عملی و سیاست ما کمک کرده است. هر دو کشور چند پیش از خواهششان برای پیوستن به ناتو خبر دادند.
و اما میانی اعضای ناتو در مورد نزدیکی بیشتر با این دو کشور سابق شوروی نظر واحد موجود نیست. برخی از کشورهای عضو ناتو از ضعیف شدن رابطه های پیمان با روسیه نگرانند. گفته می شود که اختلاف نظر در رابطه با استقلال کوسوو و طرح مستقر شوی سپر موشکی امریکا در پولشا و جمهوری چک ناباوری و بی اعتمادی میان مسکو و ناتو را بیشتر کرده است. و این در حال است که روسیه گسترش ناتو به مناطق در گذشته تحت نظارت شوروی را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی می کند. با اطلاع خبرگزاری ها موضوع عملیات نظامی ناتو در افغانستان هم به روزنامه نشست وارد شده است و اما این دفعه انتقال نیروهای علاوگی به این کشور مورد بحث قرار نخواهد گرفت. وزیران خارجه اعلامیه را خواهند پذیرفت که در آن مقام کلیدی افغانستان در جنگ با ترور تشریح و با تقویت هماهنگسازی فعالیت ناتو با دیگر سازمان های بین المللی در راه احیای افغانستان تاکید خواهد شد.
و در ادامه همین موضوع، ازبکستان که در دو سه سالی پیشتر نیروگاه نظامی خانآباد را برای نیروهای آمریکا یک عضو قدرتمند ناتو بست، اعلام داد که اکنون آماده است در برابر نیروهای آلمان قواهای کشورهای دیگری پیمان اتلانتیک شمالی را به پایگاه‌های نظامی خود راه دهد. این قرار حکومت ازبکستان را یک تغییر عمده در سیاست اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خواندند که طی سالهای استقلالیت این کشور بارها شریکان خود را عوض کرده است. همکارم سلیمی ایوبزاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
فرستاده پیمان اتلانتیک شمالی در قفقاز و آسیای مرکزی روبرت سیمونز گفت ازبکستان در اندیشه این است که به اعضای بیشتر ناتو اجازه استفاده از پایگاه حربی خود را در مرز با افغانستان دهد. در حال حاضر تنها آلمان امتیاز استفاده از این پایگاه را دارد، ولی در نشست خبری در مسکو سیمونز گفت نیروهای آمریکایی در راه به سوی ازبکستان هند.
My understanding is they are also agreeing to participate or let
فهمیش من این است که ازبکستان به کشورهای دیگری همپیمان آلمان اجازت می‌دهد که این شاطی را در ازبکستان مورد استفاده قرار دهند. ما از این استقبال میکنیم و شاید بنابراین هرچند من از جزئیاتش خبر ندارم، کشورهای دیگری از جمله ایالات متحده آمریکا از نو میتوانند از این شاط در ازبکستان استفاده کنند. با این ترتیب با خوشبینی از اینکه همپیمانهای دیگری ما نیز میتوانند از این شاط کار گیرند، فعالیت ما در افغانستان پشتیبانی بیشتر پیدا
میکند.
اگر این گفته های روبرت سیمونز نماینده پیمان اتلانتیک شمالی در قفقاز و آسیای مرکزی حقیقت داشته باشند، ما شاهد یک چرخش مهم گئوپلیتیکی در منطقه می باشیم. بازگشت ایالات متحده به ازبکستان تناسب عمومی را در اینجا کلا تغییر ندهد، هم موازنت دیگری را به وجود خواهد آورد. سخنان سیمونز به عقیده کارشناسان از آن لحاظ جدی به نظر می رسند که چند پیش اواخر ماه ینور فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده ادمیرال ویلیام فالون در تاشکند رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف ملاقات کرده بود. از موضوع و نتیجه های این ملاقات خبری نشر نشده است. در همین حال سخنگوی سفارت ایالات متحده در تاشکند مولی استفانسون خبر بازگشت نیروهای آمریکایی را با ازبکستان رد کرد و آن را یک سوء تفاهم نامید.
خانم استفانسون میگوید ایالات متحده با ازبکستان سازش دو جانبه دسترسی به انشاءات حربی ازبکستان را ندارد، اما به طور علاهیده و احیانا حربیان اعزامی آمریکایی از پل هوایی نیروهای آلمان از ترمیز به افغانستان استفاده میکنند، ولی در ترمیز یا قرشه یا هر جای دیگر ازبکستان نیروهای آمریکا پایگاه ندارند. معما را یک اظهارات مقامات تاشکند می توانست روشن کند، ولی هم دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان و هم وزارت دفاع آن از شرح این بیانیه ها خودداری کردند. ازبکستان در سال 2001 بعد از آغاز عملیات ضد تروریسم در افغانستان به ایالات متحده اجازه داد در خان‌آباد قرشه پایگاه نظامی تأسیس دهد. بعد از سرکوب خونین تظاهرکنندگان اندیجان در سال 2005 و موج انتقاد آمریکا و غرب، اسلام کریموف نیروهای ایالات متحده را از کشورش اخراج کرد و رو به روسیه و چین آورد. در حالی که تاشکند قبلا پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای همسود را تنقید می‌کرد، با عضو فعال آن تبدیل یافت. سخنگوی این پیمان ویتالی استروگوویچ میگوید تاشکند درباره تصمیم اجازه ورود آمریکایی ها به ازبکستان اعضای این پیمان را در جریان نگذاشته است و به احتمال او سیمونز اشتباه میکند. استروگوویچ میگوید سیمونز خان‌آباد و ترمیز را به هم آمیخته است و میافزاید اصلا اشتباه سیمونز یک اشتباه مخصوص و تحریض شده میباشد. در حالی که برخی از نشریه‌های روسیه بازگشت احتمالی نیروهای آمریکا به ازبکستان را کامیابی نوی سیاست بسیار طرفه خارجی تاشکند می‌نامند، نشریه‌های دیگر می‌نویسند این خبر اگر درست باشد می‌تواند به روابط میان تاشکند و مسکو ضربه زند.
قراری غیرمنتظره حکومت ازبکستان برای پذیرفتن نیروهای کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در پایگاه‌های نظامی این کشور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من کیومرسیاتو با اتفاق همکارم طاهری سفر در این برنامه در خدمت شما هستیم و ادامه مجله شامگاهی. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو که کشورش به تازگی از جنجال پرداخت پول گاز روسیه خلاص شد، ضمن سفرش در قزاقستان اساساً مسئله صادرات منظم و بی‌خلل انرژی را بررسی کرده است. ویکتور یوشنکو پس از سفرش به قزاقستان سرشار از ذخایر نفت و گاز، از تاجیکستان ثروتمند از ذخایر آبی استفاده نشده دیدن میکند. همکاری ما نصیب جان امونی از شهر الماتو گزارش میدهد.
طور انتظار می رفت در ملاقات ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین و همتای وی نورسلطان نظربایف در آستانه، موضوع اساسی مسئله نفت قرار گرفت، زیرا به گفته کارشناسان چون نفت قزاقستان به اوکراین از طریق روسیه می رسد، این عامل اوکراین را به اندازه پایبند روسیه می گرداند. از این خاطر این کشور راه های انتقال نفت بدون قلمرو روسیه را جستجو دارد. در این ملاقات نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که کشورش در مسئله صادرات نفت به اوکراین آماده است و چنین امکانات و ذخیره را دارد، ولی در مسئله راه های انتقال نفت از طریق لوله نفت خزر شمالی که مربوط روسیه است، باید اوکراین و قزاقستان این مسئله را در ملاقات سه جانبه حل نمایند. ولی ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد که برای آنها مسئله نفت چندان تشویش‌آور نیست و در این رابطه اوکراین با آذربایجان نیز گفتگوشنی دارد. موضوع سر انتقال نفت قزاقستان با راه‌های نزدیکترین است و چون این راه بندش آقای یوشنکو طرح لوله نفت اودسا برودی است.
Мы рассматриваем этот проект как безальтернативный. Ни один из существующих проектов не предусматривает по этому кратчайшему пути снабжения Каспийской нефти европейских потребителей.
Ба гуфте рейси Джумхури Украин, ин тарх бидуни альтернатива аст. Ва ягон тархи дигар чуин рахи куэтохи интихоли нафти дарёи Хазар ро ба Аврупа доро нест. کارشناسان نیز بر اینند که لوله نفت ادیسا برادی برای اغلب کشورها از جمله برای قزاقستان چون راهی نزدیکترین مفید است، زیرا خود روسیه نیز نفت و گاز را به اروپا از طریق اوکراین میرساند. همچنین جانب اوکراین آمادگیش را در مورد ساختمان کارخانه تصفیه نفت قزاقستان در قلمرو خیش بیان نمود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتی.
تاوره گفتیم ویکتور یوشنکو حالا عازم دوشنبه است تا با مقامات رسمی تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو کند. البته خبرنگاران رادیو آزادی در جریان این سفر هستند و شنوندگان عزیز را البته با نتایج سفری ویکتور یوشنکو آشنا میکنند.
بله، و گفته می شود اساسا مسائل بنیادی نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان نیز در جریان ملاقات‌های ویکتور یوشنکو با مقامات تاجیکستان بررسی می شود، چون اوکراین یکی از کشورهای تولید کننده ژنراتورها برای نیروگاه‌های برق آبی محسوب می شود. و شنونده ارجمند اینجا با اجازه شما مطالب بعدی برنامه را معرفی می کنیم و سپس یک ترانه هم می شنویم. فعالان حرکت های دانشجوی ایران می گویند نمایش های اعتراضیشان را ادامه خواهند داد.
مشکلی به منزلی در شهر خوجند اوج گرفته و خشم ساکنان شهر را برانگیخته است.
مجله معتبری فوربس می گوید که لشکر میلیاردرهای روسیه بزرگتر می شود.
در تاجیکستان استفاده از فونوگراما در کنسرت ها را رسما منع کردند.
برگزاری نمایشگاه جالبه در بدخشان، برگزاری نمایش های تام های گوناگون.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه همچنین نگاه می اندازیم به مهمترین مطالب روزنامه های چاپی دوشنبه و اگر گزارش ورزشی را هم از یاد نبردیم، اما حالا یک ترانه.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم.
آوازخوانی شهرتیار ایران گوگوش بود که بعد از 20 سالی سکونت در ایران این کشور را ترک کرد و دیگر باره به آوازخوانی شروع نمود. و گزارش داریم از ایران. تظاهرات دانشجویان در شهر شیراز ایران امروز پس از دستگیر شدن 12 تظاهرگر خاتمه یافت. ولی فعالان حرکت های دانشجویی میگویند که این تنفس موقتی است و آنها تظاهرات را آخری همین هفته ادامه خواهند داد. دانشجویان دانشگاه شیراز بعد آن نمایش اعتراضی تشکیل دادند که دادگاه انقلابی ایران چندین نفر از شریک درسان آنها را برای بازپرسی دعوت کرد. اینها جوانانی بودند که در ماه اپریل سال گذشته از مقررات سخت لباس پوشی که مقامات آن را جاری کردند اعتراض نمودند. درباره این حادثه و طلبی دانشجویان همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه شیراز خواستار آزادی های بیشتر، شرایط خوبی زیست در خوابگاه ها، دسترسی به اینترنت دارای سرعت بلند، توجه به وضع دانشجویان آیله دار، قطع فشار به برخی از استادان و دانشجویان و نهایت از همه اساسی خواستار استعفای رئیس دانشگاه هند. آنها میگویند تنفس در تظاهرات به معنی دست برداشتن از این طلب ها نیست. این طلب هاست که نزدیک به 3000 دانشجو تحصیل را قطع کرده با شعارهای دانشگاه سربازخانه نیست، زنده باد آزادی به میدان میبرایند و همسرایی میکنند. یکی از شرکت کنندگان تظاهرات که از روی احتیاط نام خود را نگفت به رادیو آزادی اطلاع داد که با وجود بعضی کشاکش ها تظاهرات به صورت عموم آسایش تر جریان داشته است و افزود به استثنای اینکه برخی از کارمندان پلیس دختران دانشجو را در مرزهای تظاهرات لتوکوب کرده اند. دانشجویان دانشگاه شیراز میگویند طلب های آنها سیاسی نیستند، ولی ماموریت دانشگاه تلاش دارد ماجرا را سیاسی کند. دانشجویان استعفای رئیس دانشگاه محمد خادی صادقی را برای آن طلب میکنند که وی به گفته تظاهرات کنندگان دانشگاه را به تمرینگاه نیروهای امنیتی و پلیس تبدیل داده، چندی از استادان دانشگاه را همچون طرفداران اصلاحات برکنار کرده است. این دانشجو میگوید
الان اطراف فضای دانشگاه رو ماشین های نیروی انتظامی گرفته، چند تا از ماشین های اطلاعاتی که بچه ها شناسایی کردن اینجا هستن و میخوان این حرکت رو سیاسی جلوه بدن و مخصوصا با این حرفا که اینها از آمریکا دلار گرفتن وابسته هستن، پس فریب جمعیت رو دارن که خوشبختانه هیچ کدوم از این حرفاشون موفق نبوده و هر روز جمعیت تو تحصن داره بیشتر میشه.
به گفته اعتراضگران زیاد از 20 دانشجو برای شرکت در تظاهرات به دادگاه انقلاب دعوت شده، والدین ده ها دانشجو از طرف خدمات امنیت مورد انتقاد و فشار قرار گرفتند. گفته می شود در اصل زوراوری این نیروها در دانشگاه یکی از سبب های سر زدن تظاهرات گشته است. در همه دانشگاه های ایران خدمات ویژه امنیتی موجود است که یکی از وظیفه های خود را در تشدید نظارت بر فعالیت و سر و لباس دانشجویان می بیند. اوج این زوراوری در ماه اپریل سال گذشته نیز در دانشگاه شیراز اعتراضهای وسیع دانشجویان را به وجود آورده بود. در 10 ماه گذشته به گفته دانشجویان اوضاع سنگین‌تر شد. بر زمین این با شبهه و گمان دست داشتن در تظاهرات و میل به اصلاحات طلبی برخی از استادان دانشگاه از کار رانده شدند. عضو اتحاد دانشجویان دانشگاه شیراز محمد مهدی احمدی میگوید محدودیت‌های روزافزون در دانشگاه‌ها سبب ناراضگی‌ها می‌شود.
این فضایی که الان دولت نهم تو دانشگاه به وجود آورده فضای اعتراضیه که ممکنه با هر مسئله کوچکی جرقه‌ای بشه که این اعتراضات بزرگ بیانجام.
در حالی که دانشجویان دانشگاه شیراز در تظاهرات خود تا روز یکشنبه تنفس اعلان کرده اند، شاگردان دانشگاه طبی شیراز و اعضای سازمان اسلامی دانشجویان ایران در پیام‌های خود از این تظاهرات حمایت کردند و خبر می‌رسد که در دو شهر دیگر ایران، کرج و شاهرود نیز دانشجویان دست به تظاهرات زده اند.
اعتراض دانشجویان ایرانی از سیاست‌های دولت این کشور.
اما در شهر خوجند مرکز شمالی تاجیکستان ساکنان از سیاست‌های شهرداری ابراز نارضایتی می‌کنند که دستور داده است تا انشاءات خصوصی بعضی از صاحبکاران به چون و چرا خراب کرده شوند. صاحبان این انشاءات، تاجران و فروشندگان و صاحبان بعضی از منازل استقامتی می‌گویند دستور حکومت آنها را خانه خراب و تجارت آنها را به خاک یکسان می‌کند. از شهر خوجند و با جزئیات بیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
شهرداری خوجند به خراب کردن ساختمان‌های شروع کرده است که به گفته شهرداری به نقشه کلی شهرسازی مرکز ولایت سغد موافق نیست و یا بر بالای شبکه‌های کمونیکاسیونی به اصطلاح خط سرخ ساخته شده است. این گونه بنا و انشاءات در طی سال‌های اخیر بنیاد گشته، از ساختمان شرکت‌های خرد، مغازه و کارگاه و گراژ و آشخانه‌های خصوصی عبارتند. نبیجان طاهیروف مدیری بخش ساختمانی حکومت سوغد در این باره میگوید
برای اون که خط سرخ رعایت نکردگی در اساس پیشنهاد پرکوراتور این انشاءات بیرون کرده شده حاضر بغیر از این نقشه کلی شهر دیگرگون کرده شده است گیم پلان همه اینها به نوبت گرفته شده اون انشاءات که خط سرخ را رعایت نکردن همش نص کرده میشه برداشته میشه
با امر شهرداری خوجند در نوبت اول ده ها عدد ساختمان های خصوصی خوردی کنار راه های نقلیاتی گرش های نزدی بناهای بسیار طبقه شکسته و خراب کرده شدند. به معلومات این منبع در رویخط ویرانکونی بیش از 150 ساختمان داخل گشته است. برای این کار شهرداری یک کمیسیه ویژه عبارت از مسئولین بخش های مختلف حکومتی تأسیس داده است. این اقدام شهرداری خوجند موج نارضایی صاحبان ساختمان‌های شخصیشان خراب گشته را برانگیخته است. آنها این کار شهرداری را تعرض به حق مالکیت خصوصی شهروندان می‌خوانند و از شهرداری جبران خسارات مالیشان را طلب می‌کنند. علی محمدی یک حقوقشناس مستقل در خوجند می‌گوید حکومت خوجند به خراب کردن ساختمان‌های خصوصی سر کرده است که با صاحبان آنها چند سال قبل خودی همین حکومت رسمان اجازه بنیاد کردن داده بود.
امروز بعد 4 سال رئیس شهر عوض می شود، قرارهای رئیس شهر سابق را بیکار می کند. مثلا جمعیم مهندس در ساحل دریای راست امروز یک کارخانه ساخته از سال 2004، امروز رئیس شهر با آن دعوا می کند که گویا امروز زمینی که جمعیم مهندس وابسته است، آنها به ساختمانهای ورزشی وابسته است. اول اینکه امروز عموما معاین گرده است که حالا نقشه جنرالی شهر وجود ندارد. امروز ادعا می کند که آنها غیرقانونی ساختند. خیلی ساخته باشند. این ضرر مادی و معنوی آنها را که پرداخت میکنند.
به گفته مسئولین اداره معماری سوغد، معماران به آماده سازی طرح کلی جدید خوجند آغاز کردند و همزمان ساختمان و انشاءات ناموافق به این نقشه نو خراب کرده خواهد شد. آخرین طرح شهر خوجند در ابتدای سالهای 80 عصر گذشته آماده شده است. ولی آیا تاوان خسارات مالی به صاحبان ساختمان خصوصیشان خراب کرده خوجند پرداخته خواهد شد؟ به این سوال فیض‌الله دداجانوف سردار کمیته زمینسازی حکومت ولایت سوغد چنین پاسخ می‌دهد.
لیکن خطاگی های هست که کمبودی های هست که ساختمان میکند و اجازت میدهند دستش به سرتیفیکات میدهند قراری رئیسی شهر میدهند بعد ویرون مجبور میکنند که ویرون کن و پرداختی مبلغی همونه هیچ کس گردن و نمیگرد این کمبودی است. باید وی شهروند مراجعه کند به سود مراجعه کند.
به همین طریق شهرداری خوجند به صاحبان ساختمان هایی که شکسته و خراب خواهند گشت پرداختی هیچگونه تاوان را بردوش نگرفته است. به گفته مسئولین شهرداری تنها به 4 صاحب ساختمان های شکسته اخیراً میسر شده است تاوان ضررهای مالی خود را از طریق دادگاه رویانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تخریب انشاءات و منازل خصوصی در شهر خوجند و موج نارضایتی صاحبان انشاءات های مذکور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله معتبری فوربس آمریکا فهرست نوی ثروتمندترین افراد جهان را نشر کرد که بعضی از آنها می توانند مستقلانه در تاجیکستان چند تا نیروگاه راغم بسازند. در فهرست امسالی فوربس و وارن بافت سرمایه‌گذار آمریکایی با 62 میلیارد دلار با افتخار مقام اول را گرفته و بیل گیتس پدری مایکروسافت را خفا گذاشته است. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میگوید که تعدادی بیشتر میلیاردرهای روسیه امسال فهرست مجله فوربس را به قول زیب می دهند.
شماره میلیاردرهای روسیه بنا به گزارش اخیر مجله فوربس در سال 2007 از 53 به 87 نفر رسید. یعنی در یک سال در این کشور 34 نفر صاحب عنوان میلیاردر شدند. به نوشته مجله فوربس روسیه در سال 2007 موفق شد از آلمان که طی 6 سال اخیر از جهت شماره میلیاردرها در جهان در مقام دوم قرار داشت پیش بگذرد. در آلمان 59 میلیاردر به سر میبرد. اکنون روسیه در فهرست فوربس پس از آمریکا که در آنجا 469 میلیاردر زندگی میکند در جای دوم قرار گرفته است. مجموع سرمایه میلیاردرهای روسیه را مجله فوربس 282 میلیارد دلار برآورد کرده است. از این مقدار دلار 28 میلیارد به رئیس شرکت سهامی بازوی الیمنت فروشنده اصلی آلومینی روسیه در پاسکا تعلق دارد و او در شمار 10 سرمایه‌دار توانای جهان در جای نهم ثبت شده است. فوربس سرمایه رمان ابراموویچ را نزدیک به 24 میلیارد، دارایی رئیس شرکت سیورستال الکسی مرداشوف را بیش از 21 میلیارد و خزینه رئیس الفا بانک میخائیل فریدمن را نزدیک به 21 میلیارد دلار برآورد کرده است. مجله فوربس الینا باتورینا رئیس شرکت مصالح بناکاری اینتکا همسر میری شهر مسکو را با بیش از 4 میلیارد دلار در شمار 99 بانوی سرمایه‌دار جهان نامبر کرده است. در توضیح به افزایش تند میلیاردرها در روسیه، عضو شورای علمی مرکز کارنگی در مسکو نیکلای پتروف میگوید شماره میلیاردرها محض در دوران پرزیدنتی ولادیمیر پوتین از حساب توسعه بازار انرژی 4 برابر زیاد شد. تحلیلگری مسائل سیاسی و اقتصادی نیکلای پتروف افزود همه آنهایی که امروز به عنوان میلیاردر یاد می شوند در دوران شوروی در مقامات کار می کردند و با استفاده از فرصت مساعد به ذخیره های طبیعی راه یافتند.
нефтяного сектора и их биография во многом идет от советского времени, то есть они либо были хозяйственными руководителями и быстро сориентировавшись во время перестройки сделали такого рода карьеру.
Мудири бахши иштимои пажуишгоҳи миллии Русия Михаил Тарусин низ бар он аст ки миллиардерҳои Русия аз ҳисоби фурӯши захираҳои табиӣ давлатманд шуданд, на аз ҳисоби донишу кордонии худ ва ба ҳамин сабаб аст ки зиндагии мардум беҳ намешавад. این در حال است که محرر ارشد مجله فوربس لویزا کرول گفته است شگفت انگیز این است که میلیاردرهای روسیه خودروید هستند. ما با آن که آنها این سرمایه را چطور جمع آوردند کار نداریم، ولی یک مسئله روشن است که هیچ کدام آنها این سرمایه را از خانواده هایشان به میراث نگرفتند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
اما مجله فوربس در تاجیکستان یگان میلیاردر نیافته است که نامش را به فهرست خود داخل کند. شاید نیافته است و یا شاید هم نیست. اما بگذاریم از این شاید و باید و به یک مسئله دردناک برای آوازخانه تاجیک پردازیم که همکنون از این پس حق ندارند در مراسم و کنسرت ها از فنگرامه استفاده کنند. وزارت فرهنگ تاجیکستان بعد از بررسی های چند پیش یک چنین دستوری را صادر کرده است که در این باره همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومینزاد گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار سرودخانی آوازخوان‌های تاجیک با فنگرام را منع کرد. علیمجان سالیوف مسئول اداره صنعت وزارت فرهنگ میگوید حکومت تاجیکستان لایحه قرار درباره منع استفاده برای فنگرام را که قبلا وزارت فرهنگ تهیه نموده بود تصدیق نموده است. به قول وی این قرار استفاده فنگرام را برای همه آوازخوان‌ها منع میکند و فقط به دسته‌های رقصی استفاده فنگرام‌های تنها بی صدا را اجازه می دهد.
به این قرار من خوشبختانه به امضا رسید. در آن گفته می شود که استفاده فنگرام منع کرده می شود در برنامه های کنسرت جمهوری ولایتی، در معرکه توی، در همان چهارابینی هایی که صنعتکاران اشتراک می کنند. البته در توی فنگرام پر استفاده برده شود، اگر به فکر می آیم این هم آلده کردن هم خودی آدم ها و خودی همون صاحب معرکه می باشد.
وزارت فرهنگ سبب قبول این قرار را در آن شرح می دهد که ثبت آوازی فنگرام بر رشد موسیقی و سرودخوانی خلل وارد می کند. اما هنرمندان تاجیک ادعا دارند این قرار حکومت نادیده گرفتن شرایط فنی تاجیکستان از سوی حکومت این کشور است. هنرمندان تاجیک می گویند این قرار حکومت تاجیکستان در حال است که در تالارهای بزرگ تاجیکستان امثال تالار کاخ باربد و کاخ وحدت بدون فنگرام آوازخوانی نمودن از امکان بیرون است. بختیار رحیموف یک هنرمند تاجیک گفت:
تا مثلا میدان های کلان و چورابینه کلان که در روز قریب 10-15,000 تماشابین وای دارد، در روز به واسطه باید فنگرام، بغیر از فنگرام دیگه ما روی نجات نداره، زیرا که بلنگویک های ما میمونیم که یعنی که صدا به این آوازهای ناجور همون موسیقی و تار و دوتار و یا اینکه میکروفون های خودش همون به واسطه به یک آوازهای نوازی میبرونند اونجا به خلل میرسونند.
مستون عاقلوف یک کارگردان تاجیک میگوید حکومت در حال این قرار را قبول کرده است که در تاجیکستان کارگردان های آواز نیستند تا اسباب های موسیقی زنده را در تالارها تنظیم کنند. آقای عاقلوف میگوید مسئولین باید قبل از آن که برای هنرمندان آوازخوانی با فنگرام را منع میکردند باید میسنجیدند که بدون فنگرام تنظیم نمودن اسباب های موسیقوی استرادی از امکان بیرون است.
کارگردان آواز کی سوای موسیقی را نقض دونند این یک موضوعی خود را دارد. مثلا در تنری کلاسیکی ما میتونیم جابجاگذاری میکروفون ها جابجاگذاری آواز ها را تنظیم اونها را فراهم بیاریم، ولی در ران استرادی این مشکل است، چون در وقت ارکستر می نوازد هر یک صدا هر یک بلندی هر یک جهش آواز اونا باید ما درک کنند.
در همین حال به گفته مسئولین در لایحه قرار حکومت برای استفاده فنگرام به هنرمندان هیچ گونه جزا پیش بینی نشده است. هنرمندان برای استفاده فنگرام چگونه جزا میبینند این را کمیسیون ویژه وزارت فرهنگ بعداً معین میکرده است. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رسما ممنوع اعلان شدن استفاده فونوگرام برای آوازخوان‌های تاجیک از سوی حکومت تاجیکستان.
و البته که مارس روزنامه‌های چاپی دوشنبه این هفته فرصت نیافتند که دایر به ممنوع شدن استفاده از فونوگرام گزارش نویسند.
بله درست است، تاهر فرصت نیافتند یا شاید خبر نیافتند، ولی این هفته آزادی زن و آزادی مطبوعات تاجیک از موضوعات اصلی نشریه‌های چاپی دوشنبه میباشد. هفته‌نامه سیاسی نگاه مطبوعات تاجیک را به میدان بوزکشی شباهت داده می‌نویسد که به هر یک بوزکش در این میدان اسب ضرور است، یا اسب خودی یا اسب بیگانه. همین نشریه با نتیجه‌گیری از یک نظر پرسی میگوید که مطبوعات تاجیک امروزها خاموشی اختیار ورزیده است، یعنی از مشکل و فاجعه ساکنان تاجیکستان چشم می‌پوشد و رسالتی اصلی خود را انجام نمی‌دهد. تروریستی رقمی دو عنوان یک مطلب دیگر از نگاه است که دایر به برخورد نشریه‌های حکومتی با نشریه‌های غیر حکومتی بحث می‌کند. نشریه می‌نویسد مطبوعات حکومتی پیوسته از مطبوعات غیر حکومتی انتقاد می‌کنند و این حالت سال 2004 را به خاطر می‌آورد. نشریه نگاه میگوید آن وقت نیز چنین برخوردها موجود بودند و بالاخره مقامات در این مطبعه ها و در اداره روزنامه ها را رو بستند، اما حالا چرا میشود انتظار شد. نشریه روسی زبانی از پلیوس شریف خان سمیوف عبدالجبار رحمانوف مرادعلی علی مردان محیدین کبری منیجر دولت و یعقوب سلیموف را از قهرمان های یک سالی مطبوعاتی تاجیک عنوان کرده است. از پلیوس میگوید نام این افراد تمامی سال در مطبوعاتی تاجیکستان به چشم میخورد، خواه به نیکی خواه به بدی. ویزه عنوان یک مطلب هفته‌نامه اجتماعی آزادگان است. مؤلف مطلب می نویسد نظام روادید یعنی ویزه میان تاجیکستان و ازبکستان به هیچ وجه بیکار نخواهد شد. به قول مؤلف طول 8 سال میان این دو کشوری همسایه نظام روادید جاری است و چشم نمی رسد که این نظام لغو شود، زیرا ریشه های اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان قوی است. خلاصه می کند آزادگان. نشریه فرج ژورنالیستان را افراد بی‌پناه و بی‌خانه نامیده است. نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به فرج گفته است که روح پیشگرفته ژورنالیستان تاجیک هموار و بی‌مانیه نیست، یعنی هنوز هم تعقیب و فشار بالای ژورنالیستان جای دارد و در حال افزایش است.
تشکر کیومرس و همکارم از دوشنبه بود با نگاه به مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپی دوشنبه. و اکنون سر می‌زنیم به نمایشگاه جالب در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان که در اینجا نمایشگاه طعام‌ها برگزار شد و ما و شما را میرزا جلالی شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی به این نمایشگاه می‌برد.
در یک گوشه شهر خاروغ نمایش طعام‌های ملی و هنرهای دستی برگزار شد. تشبازکاران این نمایش گروه بانوان یک محله کلانترین شهر میگویند که آنها تصمیم گرفتند با افتخار روز بانوان و عید نوروز دستاوردهای هنرمندان محلی را در مورد ایوی هنرهای مردمی معرفی سازند. اشتراکداران نمایش امکان داشتند که مزه طعام‌های ملی را چشیده از تماشای هنرهای دوزندگی، کندکاری و بافندگی بهره بردارند و آنها را خریداری کنند. ببناز خودوربیکوف یک ساکن محله شهر که با کمک سازمان بانوان مدینه با 30 نفر دختران کسب دوزندگی را آموخته است با شاگردانش نمونههای آسوی دیوخته ملی را به نمایش گذاشتند. ساکنان معله زیاده از 50 عدد کرتاوی زنانه و مردانه دیوختهشون را به خوانندگان مکتب اینترنت شهر تحفه کردند تا تربیت گیرندگان امکانات داشته باشند که در عید نوروز کرتاوی نو را ببر کنند. به بنوز خودروبیکوا گفت:
جشن امروزای ما به مناسبت 8 مارت و عید نوروز برگزار می‌گردد و ما به عنوان کوچه سیدین دستاورد و هنرهای خود را پیشکش می‌کنیم. ما برای وی او کرتاهای دختر خودمون لباسهایی که از دست ما تیار شدگی اما پیشکشمون را می‌گردانیم، همچون تحفه برای کودکان برای روز نوروز پیشکش می‌کنیم. زیاده از 50 جفت لباسهایی برای مکتب بچگان مکتب اینترنت رقم 12 پیشکش نموده‌ایم. در اینجا با طعام‌های ملی با مانند نوشخورپا توست گاوا خیخ بعد پیشکش کرده میشد. ما الوهای گوناگونی بدخشانی پامیر
در نمایش خورسالون در وصف مادر وید باور شعر و قرائت نمودند.
عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغی دیدگانم کیست مادر، زبانی مادری آمیخ بر من همیشه در زبانم کیست مادر، صفای روی عالم آفتاب است صفای خاندانم کیست مادر.
بهار آمد بهار آمد، گلی سفسن قطار آمد، بدقا وقت خار آمد، بهالی را رزار آمد. ایا مادر مداری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی، نخوشک چشمه شعر و سرودم زبسر چشمه داری من تو بودی.
شعره جوان روبه مکرمه کتاب نوی شعرش رو بخونندگان معرفی نمود.
مادر صفای تو چه شمسی سما بود، مادر دعای تو چه آبی بقا بود، مادر تو گوهری زکانی سخا و میر، مادر رضای تو
رئیس کمیته کور بوزنان و اویله مقامات ولایتی ارمبیگ مطلب شوی و گفت که تشبس گروه بونوان اموازی پیدا کرده، ساکنان معلوت مختلف شهر تصمیم گرفتند که تاید نوروز نمویش تاومای ملی و اونرهای مردمی رو در معال اویشان برگزار میکنند. در همین اول از نوی وانش خبر میرسد که در اینجا صدای چکش به گوش رسیده و آهنگران به کور سر کردند. در نوعی از قدیم الایوم رسم است که در روز نوروز آهنگران برخی از اسباب افزار دهخانی رو به خویشاوندان نزدیکان و همدیگان شون تحفه میکنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی بدخشان.
و میرزا جلال شاه جمال با گزارشش از شهری خوروغ مرکزی بدخشان. بخش اولی مجله شانگاهی را به پایان رساند. شنوندگان ارجمند، از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید نهایت سپاسگزاریم.
بخش دومی مجله شامگاهی ما ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز می شود، اما پیش از آن اخبار تازه امروز، سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی زی خود بالا گذر بالا گذر کردم. تأثیری خیش عالم را خبر کرده، خبر کرده.